بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی. ویژه طلاب. آبان 96. جلسه پنجم با موضوع چالش خواص در حکومت علوی. استاد شفیعی.
اعوذ بالله من نفسی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان طلبه و دانشجو و فریخته مؤمن انقلابی. باعث افتخار حقیر هست که در خدمتتونم، هرچند که ساعت شاید ساعت مناسبی نیست و شما هم قبل از این بحث مفصل و مطلب سنگینی رو داشتید، ولی علی ای حال مؤمن در هیچ چارچوبی نمی گنجه و خستگی برای مؤمن خیلی معنا نداره. حالا اینا رو مجبوریم بگیم که با ما یه مقدار سر کلاس شادابتر و فعالتر باشیم. قبل از شروع بحثی که هم فهمودن با هم دیگه مباحثه ای داشته باشیم که سرفصل چالش‌های خواص و عوام در حکومت علوی هست، لازم می‌دونم خیلی مختصر چند جمله رو خدمت دوستان عرض کنم. به نظر می‌رسه که اگر ما تاریخ رو آنگونه که شایسته هست و در قرآن و معارخ دینی ما آمده نگاه کنیم، خیلی از زاویه‌های دیدی و دیدی که نسبت به جامعه داریم متفاوت خواهد شد. تاریخ قبل از اینکه علمی باشه که درباره گذشته صحبت می‌کنه، علمی که درباره آینده به ما مطلب می‌ده. تاریخ بیش از آن که درباره حوادث گذشته خبر به ما بدهد، درباره حوادثی که در آینده قرار است اتفاق بیفته به ما انذار می‌دهد. تاریخ بیش از آن که درباره افول و شکوفایی و حضیض حکومت‌ها و تمدن‌ها به ما اطلاعات بده، درباره افول و ریشه‌های شکوفایی یا سقوط تمدن‌ها و حکومت‌های حال و آینده به ما خبر می‌ده. فقط شرطش اینه که ما تاریخ رو در زمان خودش محصور نکنیم. اگر تاریخ رو در زمان خودش محصور کنیم، قطعا همون گونه که برخی از آقایون گفتن، از تاریخ هیچ عبرتی نمی‌شود. و به قول آن برادر عزیزمان که گفت تاریخ فقط برای ارضای حس کنجکاویه، نه عبرت‌گیری. آقای زیبا کلام، عرضم به حضور شما که البته برادر آقای زیبا کلام، آقا صادق، در حالی که قرآن این نگاه رو نداره. نگاهی قرآن داره به تاریخ، نگاهیست از همین بابی که خدمتتون عرض کردم. لذا هر وقت خداوند آیه‌ای با رویکرد تاریخی در قرآن بیان میکند، بلا فاصله بعدش واژه عبرتگیری یا انظرو یا سیرو، فاعتبرو یا اولی الالباب یا اولی الابصار، با این واژه ها به من و شما انتقال میده که تاریخ رو تو همون زمان محصور نکنید. حتی قرآن برای اینکه ما دچار این شبه نشیم، بعضی وقتا از بیان جزئیات تاریخ خودداری میکنه. اسما رو نمیخواد، نمیگه، نه که ندونه، میگه این ضرورتی نداره برای شما، تعداد مهم نیست، کی بوده، چه روزی بوده، چند روز بوده، این اصلا مهم نیست. خداوند آن چیزی را به ما در قرآن با رویکرد تاریخی میگوید که برای هدایت پذیری ما و برای عبرت‌گیری ما مناسب باشه. حالا برخلاف این رویکردی که ما داریم، اسم چی بوده، نوع لباسش چی بوده، عرضم به حضور چند نفر بودن، قرآن میگه اصلا مهم نیست. همون داستان اصحاب کهف رو مثال خیلی بارزیه. آخرش هم نمیگه قرآن و خداوند. و جالب این که برخی از مفسرین ما هنوز دنبال اینن که اصحاب کهف چند نفرن. به نظر میرسه که ما باید نگاهمون به تاریخ نگاه کلانی باشه، نگاهی از نوع فلسفه نظری باشه به تاریخ، نگاه عبرتگیری. اگه تاریخ رو در زمان خودش محبوس کنیم، قطعا تاریخ می شود یک رمان. همون گونه که در سالهای گذشته رشته تاریخ در دانشکده های ادبیات و هنرهای نمایشی تدریس می شود، یعنی هنوز در مورد علمیتش بحث بوده. حالا یواشکی بگم هنوزم برخی از آقایون بحث دارن، هرچند حضرت امام علم تاریخ رو جزء علوم هدایتگر درجه یک بود. حالا این مقدمه‌ای بود و پیشنهاد میکنم کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه نظری تاریخ هست رو حتما مطالعه بکنید، خیلی مفیده، خصوصا فلسفه های مضاف، فلسفه هایی که در مورد علوم هست اما معرفت درجه دو میده، یعنی یک نگاه کلانتر رو نسبت به اون علم برای ما باز. اما بحثی که محضرتون هست این چالش های خواص و عوام هست در حکومت امیرالمومنین. الان عرض کنم باش در حال سادات امرشون مطار. چند تا کتاب خدمتتون عرض میکنم، سه تاشم از یک استاده، استادی که فکر میکنم روز قبل در خدمتشون بودین، ای دکتر سلیمانی. کتاب اول ریزش خواص در حکومت امیرالمومنانه که بخشهایی تغییر ازش استفاده کردم برای این مباحثه که با عزیزان دارم. کتاب دوم عدالت در گردابه، این هم این کتاب اوله، نشر معارف چاپ کرده، فکر میکنم همین بغل شما هم داشته باشه، حدود 336 صفحه است. 66 تا از خواص در حکومت امیرالمومنین رو بررسی کرده در این کتاب و به نظر این چند یک پک رو به نظر من اگر بخوای در این حوزه مطالعه کنی غیر از این سه تا که کتاب دیگه ای هم خدمتتون عرض می‌کنم، یه پکیه به نظر من فوق‌العاده مفیده. این کتاب ریزش خواص، دومی عدالت در گردابه که این کتاب باشه، این هم از رای دکتر سلیمانی، نشر مؤسسه اشراق، این اصلا تقریبا 320 صفحه هست. کتاب آزمون خواص در حکومت اسلامی تهیه و تنظیمش برای مؤسسه ولای منتظر بوده. یک کتاب دیگه هم ایشون داره با همین روی کرد، البته با روی کرد جریان شناسی، قطعا عزیزان دیدن، جریان شناسی فکری سیاسی صدر اسلام، تا اونجا که یادم اتشارت وصوب هم این رو کار کرد. آقا سید راضی شدید؟ سلامتی همه سادات سلام. نه یک کتاب دیگه هم عرض کردم، چهار تا. نه فلسفه نظری تاریخ در کتابی، باید کتابهایی که فلسفه تاریخ داره رو مطالعه کن. آقای دکتر کافی، مجید کافی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه هستن. خود آقای دکتر سلیمانی کتابی دارن به نام فلسفه تاریخ، انتشارات مؤسسه انتشارات جامعه مصطفی چاپ کردم. آقای صبحانی کتابی دارن با عنوان فلسفه تاریخ، انتشارات خودشون چاپ کردن. و علامه محمد تقی جعفری، ایشون هم کتابی دارن به نام فلسفه تمدن و تاریخ، این هم مؤسسه احیای آثارشون چاپ کرده. حالا اگر خواستید یه فایلی دارم انشاءالله بعدا تقدیم میکنم بعد جلسه، فکر میکنم تقریبا حدود 98 تا از منابع چه کتاب چه مقاله هایی که در حوزه فلسفه تاریخ نوشته شده تقدیم خواهم کرد. خب بفهم وسوق ابتدا یه بحث خیلی مقدماتی از باب این که چارچوب بحث باید رعایت بشه رو خدمتتون عرض میکنم. بحث عوام و خواص، همونطور که بهتر از حقیر میدونید، جوامع رو و افراد جوامع رو ما میتونیم به اعتبارهای مختلف تقسیم کنیم. گاهی به اعتبار تمکن مالی به افراد فقیر و یا مستضعف و غنی، گاهی به اعتبار ارزم باشون التزام به دستورات شرع به فرد متدین و غیر متدین، گاهی به اعتبار برخورداری از سطح سواد آکادمیک میتونید تقسیم بندی کنید، گاهی هم بر اساس عمق اندیشه و تحلیل ها و میزان نفوذی که افراد در جامعه دارن ما تقسیم میکنیم. پس به دو اعتبار ما عوام و خواص رو تقسیم میکنیم. عوام به کسانی گفته میشه که از جهت در مسائل فرهنگی و سیاسی اجتماعی عصر خودشون غالبا تحلیل مستقلی ندارن و تابع نظرات و تحلیل های دیگران هستن. و حالا خیلی هم مهم نیست که اینا تحصیلاتشون، سطح اقتصادی خانوادگیشون در چه سطح باشه. داشتن عمق تحلیل لزوماً ارتباط مستقیمی با سطح سواد نداره. گاهی هستن افرادی که از سطح سواد آکادمی که کمتری برخوردن، اما در جریان‌ها و حوادث اجتماعی تحلیل‌هاشون عمیق‌تر هست. خواص هم که همونطور که عرض کردم دو ویژگی عمده دارن، این که دارای استقلال در تحلیل هستند و دوم این که این افراد دارای نفوذ اجتماعی بالا هستند. این که عرض شد که خواص این ویژگی رو دارن، خواص به معنای مطلقه، حالا این که این خواص به قول امیرالمومنین در جریان حق قرار بگیرن یا در جریان باطل، این مهم نیست. فعلا در تعریف ما اینه که این افراد یک جریان هایی که در حوزه اجتماعی به وجود میاد، تا یک علمی برافراشته میشه، تا یک بیرقی برافراشته میشه، تا یک جریان سیاسی اجتماعی برافراشته میشه، این افراد به خاطر عمق نگاهی که دارن سریع تحلیل میکنن و کشف میکنن و متوجه میشن که خواستگاه این جریان از کجاست، اهداف و اغراض سردمداران این جریان چیه، ترفند تبلیغاتی این افراد چیه. سریع اینها براشون کشف میشه و هم میتونن تحلیل کنن، برخلاف عوام که شاید بعد از سالها هم در اون جریان نتونن به یک عمقی دست پیدا کنن. در علم جامعه شناسی به خواص عنوان گروه های مرجع یا نخبگان هم گفته میشه. بفهمید نخه بله تا بود. خب اگر این دو تا ویژگی رو داشته باشن، یعنی دلار دارای تحلیل شاید فکر میکنم این رو چند دقیقه نگه داریم. نه خواهش میکنم، قطعا اینجا مباحثه است و من از شما بیشتر استفاده خواهم کرد جمع بدون اقراق. چند دقیقه این بحث رو نگه دارید و عرض خواهم کرد که چرا این سوال در ذهن برخی از شما شاید اتفاق افتاده. یکی از دلایلش این هست که حالا بذارید الان نگم، این اسلاید رو بیرون جلوتر شما حتما یادآوری کنید اگه من تا چند دقیقه دیگه نگم. میزان اثر بخشی و نفوذ خواص و یا گروه های مرجع در جامعه متفاوته، اون هم بستگی داره به میزان قابلیت های فردی که اینها دارن، یا بستگی داره به قابلیت های و امتیاز های حقیقی و حقوقیشون. به تعبیر برخی از جامعه شناسان، حرکت تاریخ آنقدر نقش خواص رو در جامعه پررنگ می‌بینن که گیروشه در کتاب تغییرات اجتماعیش که کتابایی که در حوزه جامعه شناسی کتاب مناسبی هست که توی بازار هم هست، راحت هم میشه تهیه کرد. ایشون میگه که انقدر نقش خواص رو پررنگ می‌بینن، می‌فرماید می‌نویسه که اساساً حرکت تاریخ بر اساس منافع و ایده های گروه نخبگان بر سریع قدرت انجام می گیرد. یعنی اگر آن چیزی که نخبگان خواص جامعه گروه های مرجع در جامعه اراده کنن اون محقق می شه. این جمله رو به این دلیل آوردم که میزان اهمیتش رو از نگاه جامعه شناسان عرض کنم. اما همونطور که عرض کردم و الان هم برمیگرده به فرمایش دوست عزیزمون، شاید به اونجوری که بنده برداشت کردم که انشالله درست باشه، نخبگان داره دو قدرت هستن، یک قدرت حقیقی هستن، یک قدرت حقوقی، به تعبیر دیگری داره یک قدرت نرم هستن و یک قدرت سخت. قدرت حقیقی یا قدرت نرمشون همین تحلیل‌هاشون و نفوذ اجتماعیشون. غالبا خواص جامعه به خاطر تأثیرگذاری رو آرای مردم، نظرات مردم و اندیشه های مردم که دارن و میتونن عواطف مردم رو تحریک کنن، به راحتی میتونن بر مسند با این قدرت حقیقیشون بر مسندهای حقوقی جامعه دست پیدا کنن و از اونجا به بعد با یک قدرت دیگری به نام قدرت سخت میان چیکار میکنن؟ فضای جامعه و مردم رو مدیریت میکنن. یعنی ابتدا اینها همونطور که توی پاراگراف سوم میبینید، غالبا خواص یک جامعه در مرحله نخست با قدرت نرم و افکار عمومی تأثیر میگذارن و پس از به دست آوردن رضایتمندی جامعه قدرت های سخت را نیز به دست میآورن. لذا ما فکر میکنیم که خواص جامعه فقط کسانی هستن که مسئول هستن، در حالی که بسیاری از افراد هستن که مسئولیت اجتماعی به تعبیری مسئولیت حکومتی ندارن اما جزء خواص جامعه هستن، تحلیل دارن، میفهمن، اما لزوماً بنا نیست درست عمل کنن. حالا یه جمله یوز خیلی 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 زودتر عرض میکنم. شما فکر میکنید که طهره و زبیر جهل داشتن نسبت به جریان فتنه قتل عثمان؟ قطعا جهل نداشتن و لذا امیرالمومنین فرمود اینا جهل ندارن. چه بسا عالمی که جهلش او را به مرگ وادار کند و علمش برایش سودی نبخشد. به اینجا جهل به معنای اناده. حضرت می فرماید اینا می دونستن. لزومن بنا نیست خواص که می دونن حق چیه باطل چیه در عرصه عمل هم حق مدار عمل کنن. عرض خواهیم کرد چرا؟ در خدمتتون هستم اگر بله. دقیقاً بله
تحلیل می‌کنم مثلا کلا این بنده
خب معید ارزبنده بودید دیگه.
نه می‌خوام بگم ارزبنده که اینها رو محدود تعریف قرار نمیدن. این چیزی که از خواص گفته میشه تعریف معروف که لاغت
از قضا حضرت آقا هم تو تعریفی که در سال 77 اگه اشتباه نکنم در جمعی که بچه های لشکر 27 رسول الله در خدمتشون بودن که شاید یکی از مهم میشه گفت از مهمترین جزء مهمترین بیانات ایشون هست. ایشون هم میفرماید که چه بسا خواصی باشند که نه تحصیلات آکادمیکی داشته باشند نه مسئولیت داشته باشند. بعد ایشون اونجا یه مثالی میزنن، نمیدونم کدوم دوستان یادشونه، احسن صلوات رو، که میفرماید که ایشون میگه که در زمان قبل از انقلاب عرضم حضور شما که تا اسم حضرت امام یا اوایل انقلاب اسم حضرت امام میامد مردم سه تا صلوات میفرستن و هر وقت اسم حضرت رسول میامد یک صلوات میفرستن. این شبهه شد چرا مثلا این کار شما میکنید در حالی که ایشون شاگردی از شاگردان مکتب رسول خداست. ایشون اونجا اگه اشتباه نکنم دوستان هم مثلا اصلاح کنن عرض بنده رو، ایشون میگه که اونجا شاید برخی از آقایون نتونستن جواب بدن ولی یه راننده اتوبوس اونجا پاسخ داد در حالی که خیلی مینیبوس بوده دیگه، هیچی دیگه به معید از قاعده اولویت اینجا میشه استفاده کرد. حالا تا به فولکس نرسیده ما این به جمعش کنیم. اما گاهن افراد خواص عرض کردم لزوماً سواد آکادمیکی داشته داشتن به معنای خاص بودن نیست. این مد نظر ماست و این تعریف رو ما میپذیریم. چه بسا افرادی که به قول شما دارای سواد آنچنانی هم نباشن اما تو تحلیل ها سریع درست تحلیل میکنن. شما تو همین جریان 88 بسیار فیلم هم ما هم سنمون چون یه جایی رفتم چون دانشگاه در باید جریان 88 بعد دیدم که اینا اکثرا زمان 88 11 سالشون 12 سالشون هم آره در این هم که دانشگاه ما داره بچه ها سنیشون اینگونه میشه و بدانید خیلی ها فعلا تعمد دارن اصلا بر جریان های اجتماعی سال 88 بیان نشه. چرا؟ چون دانشجوهای ما که تو اون مقطع داشتن بابا لنگدراز میدیدن طبیعتا و با این مسائل خیلی فاصله داشتن. الان چون برای ما میخوان اون معیار به لذا حضرت آقا خیلی اصرار دارن که اون نوعان یک معیار باقی نمون. خب بینیم جلوتر. اما زمینه های پیدایش در صدر اسلام رو دقیقا بصیرت به همون تحلیله، بصیرت همون تحلیل صحیحه. خب دیگه نگاه کنید این دیگه الان میره تو زیل اسلاید بعدی ما که امیر المومنین میفهمد که من برای شما اجازه بدید از همین کتاب تو تقسیم بندی خواص عرض کنم در صفحه انشالله این کتاب تهیه کنی. منم زایی دکتر سلیمانی بگم من تبلیغ کتابتون میکردم به چند تا کتاب به منم بدن. صفحه 22 کتاب ایشون اونجا روایتی از امیرالمومنین در نهج البلاغه هم در خطبه 16 هم در نامه حضرت بر عهدنامه به مال کشتر تقسیم بندی کرده که هم حق دارای حقون و باطنون و لکلن اهلون. اکنون لزوماً عرض کنم خواص این تحلیل رو دارن. حالا تفسیر میشه بعداً در جامعه انقلابی یا جامعه مذهبی به خواص اهل حق و خواص اهل باطل که ما تو این بحثمون در امروز هر جا واژه خواص اومدیم متبادر ذهن شما انشالله این باشه که منظورمون خواص اهل حقه، یعنی کسانی که در حکومت امیرالمومنین حضور دارن نه کسانی که در حکومت معاویه در شام اونجا نقش آفرینی میکنن، چون مقطع بحث ما هم حکومت امیرالمومنین است. اما زمینه های پیدایش خواص رو خدمتتون عرض میکنم. یکی سبقت در اسلام، حالا دو سه تا شعر بیان میکنم و بعد نکاتی رو خدمتتون بیان خواهم. هجرت از مکه به مدینه قبل از فتح مکه به تعبیر عضویت در میان دو جریان مهاجر و انصار. دارم زمینه ها افرادی که در ذیل این فاکتورها قرار می گرفتن در زمان امیرالمومنین و صدر اسلام جزء خواص نخبگان و گروه های مرجع جامعه اسلامی قرار می گرفتن. من فکر میکنم بعضی وقتا نباید بعضی مطالب سرسری عبور کرد. مثلا همین دوتا، سبقت در اسلام و مهاجرت. نکنیم بزرگواران، رسول خدا زمانی که بعد از 3 سال دعوت علنی رو آغاز کردن بعد از یوم انزال، نه موهبت اقتصادی داشتن، نه جایگاه سیاسی داشتن، نه برخورداری از قدرت سختی بودن. لذا کسانی که به ایشون ایمان می آوردن باید دارای وجدانهای بیداری بودن، چون هم باید شکنجه رو تحمل می کردن، هم عرضم به حضور شما که از مواهب دنیوی محروم می شدن. لذا شما می دونید ابو جهل یا ابو لهب را می افتادن تو بازار، می گفتن به کسانی که ادعای پیروی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دارن، جنس نفروشید و اگر جنس می فروشید به بالاترین قیمت بفروشید. جریان شیخ ابی طالب هم نگاه کنید، حصر اقتصادی سنگین که حضرت خدیجه که جز ثروتمندترین ام المؤمنین، حضرت خدیجه سلام الله علیها جز ثروتمندترین زنان قریش بود، تمام اموالش رو در همون شهر برای حمایت از مسلمان ها از دست داد و به خاطر بیماری که در همون زمان بهش مبتلا شد رحلت کردن. چرا این که مسلمان ها در 13 سال در مکه سختی های بسیار زیادی رو تحمل کردن، تحقیر های بسیار زیادی رو تحمل کردن، اینو نباید ما راحت ازش عبور کنیم. مهاجران و به همین دلیل در قرآن بعد هم آیاتی داریم که به تعریف از کسانی که در اسلام سبقت داشتن میپردازه، السابقون اولئک المقربون، یا به تمجید از مهاجرین و انصار میپردازه. مهاجرین که همه اموال، همین الان شما اینو فرض کنید، خودمون و خودتون هستین، اموالمون رو توی این شهر اگر خانه ای داریم، اگر وسیله نقلیه داریم، فرض کنید همه امکانات خونه رو بزنیم و با یک کوله دست زن و بچه‌مون رو بگیریم از این شهر برویم و امیدی به بازگشت هم نداشته باشیم. این خیلی دشواره و مردم مهاجر این کار رو کردن. انصار هم مجاهدت کردن. اونها وقتی که این گروه مهاجرین آمدن، یک سوال فکر میکنید که در زمان مکه، 13 سال مکه، چند نفر اسلام آوردن؟ حلوهاش 250 نفر. و در 10 سال مدینه چقدر؟ کل جزیره العرب. حتما روی این فکر کنید چرا که 13 سال رسول خدا در مکه، اون هم در بین مردم خودش، اقوام خودش، نهایتا 250 نفر اسلام آوردن. تازه بالا گفتم که مشتریش. و در مدینه در 10 سال در بین انصار، یعنی اوس و خزرج، و با جنگ‌های متمادی که داشتن، ایشون تونستن کل جزیره العرب رو به اسلام دعوت کنن. اما این پرانتز بسته، انصار هم اومدن گفتن آقا ما یه خونه مثلا 40-50 متری داریم، بیایی وسطش مثلا یه پرده یه تیغه این کشیم، شما برادر مهاجر بیا این ور، من هم این ور، هر چی رزقمون هست، اگه 2 تا نونه یکی من برم دارم یکی شما برد. لذا جزء مهاجر انصار بودن، جزء ارزم به حضور شما که فاکتورهایی که خواص داشتن. شرکت در غزوات خصوصا بدر و احد. چرا در بدر و احد؟ چون اولین که جنگ‌های حیاتی بودن در اسلام، و اگر در این 2 جنگ مسلمان‌ها شکست می‌خوردن، هیچ نشانی از اسلام باقی نمون، بسیار هم از جهت تجهیزات در شرایط بسیار نابرابری بودن. در جنگ بعد، در حالی که از 300 نفر 233 نفر انصار بودن، کل سپاه اسلام 2 تا اسب داشتن و خیلی هاشون حتی شمشیر و نیزه هم نداشتن، چون بنا بود سوره انفال رو حتما ببینید مربوط به این قضیه، چون بسیاری از مسلمان‌ها اصلا فکر نمی‌کردن جنگ اتفاق می‌افته. رفتن برای چی؟ رفتن برای اینکه کاروان تجاری ابو سفیان رو به تلافی اموالی که مصادره شده رو چیکار کنن؟ اموالش رو بگیرن که با جنگ اتفاق افته و خداوند فهمید برنامه من بود تو سوره انفال، در حالی که مشرکین بسیار مجهز و در جنگ احد هم همینونه. لذا در روایات و گزارهای تاریخی ما میبینیم که اهل بیت میفهمند که خدایا ما شهدای ما رو با شهدای بدر و احد محشور کن. این خب برها یک فاکتور مهمیه و این رو داشته باشید، این ویژگی رو داخل فرزان یک کوچیک شرستن تا به موقعش مفصل عرض کنم. لذا در زمان خلفا یکی از فاکتورهایی که در تصمیم بندی ناعادلانه بیت المال دخیل بود همین فاکتور بود. کسانی که در بدر احد شرکت داشتن و خانواده و فرزندانشون سهمیه خاص داشتن، قرابت با رسول خدا و در ادامه با خلفا، هر کسی در جامعه عرب آن زمان هر کسی که به رسول خدا نزدیکتر باشه دارای جایگاه خاص‌تری است. بله، همین قرابت، پدر خانومشن، دامادشن، مثلا خلیفه سوم مشهور به ذوالنورین. چرا؟ چون که گفته میشه با دو تا دخترای رسول خدا ازدواج کرده. عرضم به حضور شما نکته جالب اینه که در جریان صقیفه خلفا و جریان مهاجرین با تمسک به قرابت نزدیکتر به رسول خدا تخت خلافت رو از دست انصار بیرون کشیدن و امام حسن، چون اونا گفتن که ما جزء قریشیم و مردم بر نمیتابند که خلافت به غیر از فامیل رسول خدا برسه بستگان، و امام حسن فهمود که قریش به درختی احتجاج کرد که میوه اون درخت ما بودیم. یعنی اگر بناباشه قرابت شاخصه انتخاب خلیفه باشه، ما اقربتریم. امیرالمومنین برادر رسول خداست، داماد رسول خداست، ما فرزندان رسول خداییم. لذا در احتجاجها شما با واژه وارث زیاد آشنا میشید که ما وارث بودیم. حالا بگذاریم از اینا، من سریع عرض میکنم. کارگزاری از طرف رسول خدا والی منطقه‌ای بوده یا مسئول گرفتن زکات بوده، همچنین در زمان خلفا اینا همه فاکتورهاییه که جزء یک نفر رو می‌آورد جزء حوزه خواص در نگاه مردم. صحابه بودن و بعدها تابعین بودن، همین الان هم همین فاکتور الان وجود داره که گفته میشه خود اهل سنت میگن کل صحابه مثل چی هستن؟ ستاره. اقتدا کنید هدایت میشید. نکنید شما همینایی که عرض دارم میکنم، بهره‌مندی از علوم و معارفی که در زمره فقها، زهاد، علما بودن یا تجلیل قرآن رسول خدا، همین الان با عناوین دیگه شما میتونید ببینید. سبقت در انقلاب، یار امام بودن، سختی کشیدن، شکنجه شدن، اینکه کارگزار امام بودن یا امام تمجیدی در مورد اینها داشته باشه و همینا، همه اینها رو شما نگاه کنید، اینها همین الان هم ذیل خواص، ذیل فاکتورهایی که ممکنه یک نفر رو در نگاه مردم به خواص تبدیل به حوزه و محدوده گروه های مرجع نزدیک کنه. اما برخی از ویژگی ها رو میخوام خدمتتون عرض کنم. امیرالمومنین در خود نامه به مالکشتر به این نکات بیان میفرماید، اشاره دارم. نگاه کنید رفقا، غالبا طبقات این الان مدام بگم طبقات اجتماعی، مثلا نکنه بگید این حرف مارکسیستی یا کمونیستی، نه از اون باب، نه صنوف، به جای طبقات اجتماعی بگم صنوف مختلف اجتماعی غالبا داره اخلاق مشترکی هستن با یک زیاد و کمی. مثلا ارتشی ها دارای یک دیسیپلین نظامی هستن، غالبا طلبه ها دارای نوع رفتارهای مشابهی هستن. فرض بفرمایید گروه های دیگهی که شما میبینید، بازاری ها، فرهنگی ها، مده ها، راننده های مینیبوس، اینا هر کدوم دارای ویژگی های تقریبا شبیه به همی هستیم. حالا یکی بیشتر داره، یکی اون ویژگی اخلاقی رو کمتر داره. اما امیرالمومنین در مورد طبقه عوام و خواص به مالکشتر شروع میکنن به روانشناسی این دسته. میفرماید که خواص جامعه همواره بار سنگینی و بر حکومت تحمیل میکنن، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر، در خواسته هایشان پافشارتر، در عطا و بخشش ها کم سپاستر، به هنگام منع خواسته ها دیر عوض پذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت تر هستن. حالا ادامهش هم خواهم، این هم متن عربیش. معیار کلی به نظر من میتونه باشه، حداقل به امروز که قابلا تطابق میشه داد. چرا؟ چون موقع حکومت دست امام معصوم بود، الان حکومت دست ولی فقیه شاگردان ایشون. یعنی حکومت روی کرده درست؟ به نظر من قابل تطبیق هست. به نظر من اینطوری احساس میکنم که این کلیه. یه مطلبی از فرزاید فلسفه تاریخ نمیخواستم بهش اشاره کنم، چون میدونم وقت میگذره. این نکته ای هست وقتی گفتم بذارید بگم که به بخشایی بگم. برخی ها شبهه وارد میکنن، شبهه نه سؤاله، اونم این که عوامل هویت ساز و شخصیت ساز افراد با هم متفاوت. میگن چهار تا پنج تا عامله، مثل نطفه، مثل آب و هوا، مثل خانواده، مثل جمع دوستان، مثل جامعه کلان. میگن اینها در هویت بخشی افراد تأثیر داره. اینکه مثلا طرف پدر مادرش چه ویژگی هایی دارن، به هر حال در نطفه تأثیر داره، فرزندشون هم این ویژگی ها رو به دست خواهد آورد به هر حال، حالا به یک نسبتی. آب و هوا هم اینطور، مثلا افرادی که در منطقه سرد سیر هستن با افرادی که در منطقه گرم سیر هستن، هم به خاطر آب و هوا هم به خاطر نوع خوراکی که دارن، ویژگی های متفاوتی دارن. افرادی که مثلا در منطقه گرم و خشک هستن غالبا آدم های سخت کوشی هستن. آدم هایی که در مناطق معتدل تر هستن آدم های خوشمشرب تری هستن. عرضم میکنم لزوما این قانون همیشگی نیست، این بدتر رو بیشتر دارن. لذا ابن خلدون در مقدمه کتابش مفصل به این مطلب میپردازه و میگوید پیامبران و مصلحان بزرگ اجتماعی از طبقه‌ای هستن، از جامعه‌ای هستن که دارای آب و هوای غالبا معتدلی است. یعنی نه سرد سرد سردم، نه خیلی گرم هست و خوش. میگه غالبا انبیا، مصلحان اجتماعی داخل فرضه حرفشون میگه تمدن‌ها، میگه تمدن‌ها در این ربع معتدل شکل میگیره. یا کنید آب و هوا، جمع دوستان. لذا بعد میگن که خب شما الان میگه از تاریخ عبرت بگید، الان هم ماه صفر و محرم و از تاریخ امام حسین عبرت بگید. چه چیز من مشترکت با امام حسین؟ پدر مادر من مشترکن، منطقه‌ای که توش زندگی میکنم، آب و هوا، شرایط جامعه، هیچ کدوم از این فاکتورها مشترک نیست. چرا به من میگید؟ هیچ انبیتی بین من و ایشون نیست، هیچ قرابت و شباهتی نیست تا من بخوام عبرتگیری اتفاق بیفته. پس چرا به من میگید که عبرت بگیر؟ قرآن چرا میگه عبرت بگیر؟ وقتی شما نگاه کنید حتی پر بیراه نیست در ظاهر. جوابش دو تا جمله است، یعنی یک جواب دو بخشی داره. هر کنم فقط اشاره میکنم، باز بحث نمیکنم، بازش برم چون زمانمون خیلی محدوده و تقریبا 30 تا از اسلاید ها کماکان باقی مونده. یکیش اینه که ما انسانیم، اونم انسان بوده، انسان 2000 سال پیش هم انسان بوده، انسان 3000 سال پیش هم انسان بوده، انسان 1000 سال بعد هم انسانه و دارای اصول ثابت انسانی، حب به دنیا، حب به مقام، دوست داشت آزادی، دوست داریم که آزادی مطلقی داشته باشیم. این با انسان امروزی با نخبه زمان امیرالمومنین فرقی نمیکنه. تنها تفاوتش تو مصادیقه. یعنی چی؟ اون زمان طرف عاشق یه اسب سفید نمیدونم قد بلند بوده، الان ما عاشق یه ماشین سفید شاسی بلندیم. اون موقع نمیدونم دنبال خانومه های ابو کمنده نمیدونم چاق بودن، امروز دنبال لاغرن. فرقی نمی کنیم، مصادیقش یه مقدار متفاوت میشه. اون موقع یه نمیدونم مثلا فرض کنید خونه احشام مثلا گفتم من دلم پای 20 تا با گوسفند و شتر اینا داشته باشم، الان میخوام حساب بانکیمون هم چنانی باشه. اصلا پس مصادیق متفاوته، همه ما اون ویژگی ها رو داریم. و جمله دوم، پس اولی اصول ثابت انسانی، دو اصول قوانین ثابت الهی. خداوند یک سری قوانین داره که میفهمن اینا تبدیل بردار نیستن، تغییر بردار نیستن، تبعیض بردار نیستن. حتی اگر پسرخاله خدا هم باشی که نیستی، این قوانین در مورد تو شامل میشود. قرآن به این قوانین میگه چی؟ سنن الهی. ولن تجد تبدیلا و تحویلا. این هم به هر حال این دو تا قوانین، این دو تا قانون منجر میشه که ما چیکار کنیم. همون اتفاقاتی که برای یک انسان در 2000 سال پیش افتاده، برای ما هم امکان رخدادش وجود داره. چرا؟ فقط عرض کردم، فقط اسامی عوض میشه. این هم برمیگرده به همون جمله، جملات اولیه که عرض کردم محضرتون، که تاریخ رو اینجوری نگاه کنیم این ثمرش. لذا بزرگوار من فکر میکنم که مشترک باشیم توی این ویژگی ها. حالا عرض خواهم کرد. این هم اصول قوانین ثابت الهی،
اصول انسانی
ثابت، بله، یعنی فطرت و سنت ها. امیرالمومنین شروع میکنن به برخی از این ویژگی ها اشاره کردن. دوستان غالبا خواص در جامعه اسلامی خواص اهل حق رو دارم از آن، نه خواصی که در نیروی مقابل ما هستن، در جبهه مقابل هستن. غالبا سهم خواهن، غالبا دنبال حقوق های بیشتر هستن، سهم طلبکاری بیشتر هستن. من یه مطلبی از این اگر بتونم براتون پیدا کنم عرض خواهم کرد. حالا از اینم پیدا نشود، بله، مقصودم همینه، مقصودم همینه، خواصی که در حکومت حق هستن و تأثیر گذارن، غالبا دنبال سهم خواهی بیشتره. چرا؟ چون میگه آقا من کارامو کردم، سلندم هم به قول قومی ها آویختم، حالا باید چیکار کنم؟ اون زمانی که باید میدویدم دویدم، اون زمانی که باید میجنگیدم جنگیدم، الان زمانی نیست که من باید بدوم، زمانی نیست که من توقع داشته باشه، الان من فقط باید نق بزنم. الان شما باید فقط به من بگید چجاز یه سری تازه انقلابی به عرصه اومدی، ما خیلی قبلتر اون کارهایی که شما تازه تو ذهنتون ما انجام دادیم رفته. لذا این بزرگوار این سهم خواهی ها لزوما مالی نیست. مثلا شما از نظر من گاهی اوقات تیکه های تاریخی رو میارم عرض میکنم، بعضیشون نیک گذاشته بودم برای آخر سر، حالا تو طول بحث میگم که شاید یه مقدارم اگر عرض بنده ملال آور باشه این برای شما نشاط آور باشه جبرانش کنه. نفعی شما فکر میکنید که طرح و زبیری که گفته میشود طرح از درآمد خالصش در روز از املاکش در عراق 1000 دینار بوده، سکه طلا، شما الان ضرب و تقسیم می‌کنید و بدونید دینار اون موقع ارزشش از سکه بهار امروزی بیشتر بوده، ولی برای اینکه مشتری بشید شما همین سکه بهار آزادی فقط از املاک عراقش، نه مصر، نه اسکندریه، نه حجاز، نه طائف، فقط. بعد این آقا قبلش شکاره بوده مگه؟ چی داشته مگه؟ نگاه کنید این فرد یا زبیر که خونه مسعودی مورخ قرن 4 وقتی میرسه به خونه زبیر که قرن اوله، تقریبا 300 سال فاصله داره، میگه خونه‌ای که در کوفه برای زبیر هست هنوز جزء خونه‌های خیلی خاصه در جامعه‌ای که تازه از چادر نشین اومدن یه گلی باش بزنن لاچوب بسازن، سقفشون غالبا برگ درختای نخله. این فرد میاد در زمان امیرالمومنین در حالی که عمار و ابن سیهان دارن اموال رو تقسیم میکنن، بیت المال فی رو تقسیم میکنن، 3 سکه بهشون میدن. چی به من دادی؟ چه وضعیه؟ در حالی که اینا رو من به ازمون دارم بعضی رو میخواستم قبلتر بهتر میگم ولی نداره، در حالی که در نظام در حکومت قبلی 5000 درهم میگرفتن نه 3 درهم. به خاطر اینکه جزء مسلمینه و این حق مسلمینه. نه یارانه برای اغنیا قد نمیشد، حتی جزء اغنیا بودن باید بهشون میداد، میتونستن نگیرن و حال سهمشونه زیل بیت الماله. قد بفهمید بزرگوارا اصلا طلعه خودش یه بیت الماله، ولی وقتی میخوام بگم نیازی نداره به اون 3 سکه یا 5000 سکه، اما بر نمیتابه، میگه که کی گفته؟ میگه امیر گفتن. میاد خدمت امیرالمومنین حضرت، داره دورور نخلا رو تمیز میکنه، یه کارگر هم هست داره میگه اینجوری چاو بکن قناتو باز کن جوب آب برسه. میبینی حضرت دارن عرض میکنه و زیر آفتاب میگه که یا امیر ما رفتیم بیت المال رو بگیریم، این داستان اینجوری شد. حضرت میگه خب، میگن که خب عمر اینجوری تقسیم نمیکرد. ایشون میاد جواب بده میگه میشه بریم تو سایه، یعنی میخوام میگه داره یه خودت مثلا مثل من بوده. حضرت میگه باشه، میرن داخل سایه و میفهمد که رسول خدا چجوری تقسیم میکرد، جواب نمیدن. حضرت میفرماید که آیا به سویه تقسیم نمیکرد؟ میگن چرا؟ میگن آخه ما سبقت داشتیم در اسلام، این همه جانفشانی کردیم. حضرت میفرماید که شما در اسلام سبقت داشتید یا من از نسبت به شما؟ میگن شما به رسول خدا بیشتر قرابت داشتیم یا من؟ شما بیشتر در جنگ ها فداکاری کردید یا من؟ حضرت همون من هم ردی میگرم که اون آدم کارگری که اونجا داره بیل میزنه اون میگه. مشکل اینها عرض کردم این سهم خواهی لزومن به معنای ببرمید مالی نیست. خواست میان آقا ما کارامونو کردیم الان باید سهم بیشتری به ما بدید، لذا حضرت هم فهمون تحبستون باشه این به ما برمیگرد. اگر به خاطر خدا کاری کردی فردا توقعی مزد برای اون کار نداشته باش. یکی از مهمترین عوامل ریزش خواص در حکومت ما هم همینه. سفره انقلاب بابای من پهن کرده، من باید الان بشینم، تو اومدی جای من داری تنگ میکنی. دوستان این از یک ارزش منفی، از ضد ارزش، این حرف از ضد ارزش تبدیل شده، داره تبدیل میشه به یک ارزش. حتما به نظرم دیگه باید اینجا بیارم برای تون. بفهم آها، این هم خوبه مطرح کردن. دوستان دقت کنید، فی یا اون بخشی که اختصاص داده میشد مالی بود که باید بین همه مسلمانان به سویه تقسیم میشد، اما بخشی از ورودی بیت المال، خزانه حکومتی، جزء این ردیف بودجه ای نبود. یعنی کسی که در جنگ ها، در جنگ صفین، نمیدونم در جنگ های قبلی سرپرست خانواده از دست داده، اینها یک کمک هزینه به اینا میشد، از این ردیف بودجه نه. دقت کنید، این نکته ای که نباید اشتباه گرفته بشه.
حالا مثلا
چه
روایت هم هست،
طرف دیگه
من
صفت
داشتم،
میگه صفت به درد آخرتت میخوره. اصلا عرض کردم
حضرت
بارها اشاره میکنه.
الان واقعا
مصداق داریم، بله
کاملا مصداق. مثلا فرض اینقدری که زندگیش تأمین بشه پول بده بهش، نه اینقدری که خانوادهش فردا گاهیم چندی صفت هم بمیدونه.
کمتر دیدیم ما، یعنی حداقل نمیخوام اصلا در مقامش، متاسفانه ما از خانواده‌ای هستیم که شهید ندادن متاسفانه، و خودمون بریم یکیشون شهید کنیم، خودمون که مال این حرفا نیستیم، ولی عرض کردم خودمون مال این حرفا نیستیم، لذا باید یکی شهید کنیم. نه تهران هم خبری نیست، تهران هم خبری نیست. عرضم حضور شما که نه، خانواده شهدان این گونه نیست که جزء حق نیابه شود، البته این گونه هم نیستن که مثل طلاب دیگه با توکل به الهی زندگیشون رو طی کنن، ولی به هر حال این گونه هم نیستن. اجازه می
دید یه تعارضی واقعا هست، رهبری رو میبینیم بارها میده خانواده شهدا برسید از مردم میبینیم واقعا شاکی هست. یه
یه نکته دیگه عرض کنم برای اینکه مطلب جا بیفته. دوستان نوع رسیده، بحث برای اینکه الان ما به خانواده های شهدا رسیدگی میکنیم، آیا تعارض با این عرض بنده و فرمایش از تعمیر داره یا نه؟ یه نکته دیگه هم عرض کنم و یه نکته قبل از اینکه نکته عرض کنم، داخل یک گیومه، چون پرندگان زیاد شده داخل گیومه عرض کنم، لزوما بنده نیست که حقیر همه جواب سوال شما رو داشته باشن و بلد باشن. گاهی اوقات اصلا مناسبه، چون شما همه اساتید هستین، اصلا گاهی اوقات هم خوبه سوالی از شما مطرح شد ولی جوابشون بلد باشید. حالا نمیگم که خودم توجیه کنم، عرضی دارم خدمت، گاهی اوقات خوبه مطرح نکنید، بگید روش تحمل کنید جلسه بعد بیان، بعضی دوستان رو وادار کنید به فکر کردن، مطالعه کردن، تحمل کردن. این که همیشه لقمه آماده باشه به نظر من خوب نیست. اما گیومه بسته، برگردم به فرمایش شما. دوستان در زمان اهل بیت و رسول خدا، طرف باید سلاحشو خودش تأمین کنه، مرکبشو خودش تأمین کنه، بلندشه بره میدون بجنگه و اونجا غنایم برمیداره، حس برمیداره 5 تا 3 تا هر چقدر حالا دستش میرسه، شمشیر، زره، کلاخود، اینا رو برمیدارن میان تو شهر میفروشن. اصلا همین شما تو جنگ احد چرا اون 50 نفر ول کردن؟ فقیر بودن، جز مهاجرین که ضعیف بودن، یه قبلی چیز غنیمت ها ریخته، بیایم اینا رو جمع جور کنیم، جنگ هم که تموم شد. اما در امروزه اینطوری نیست. تازه الان باید حقوق باید بشه بده به کسی که نظامی میجنگه، اون شغل داشت، دقت کنید، اون شغل داشت، حالا یه جنگی پیش اومده داره میره شکست کنه. اما طرف الان وظیفه‌اش چیه؟ حفاظته. رضا حقوق دائم باید بهش اختصاص بدن. اگر هم این فرد از دست رفت، خانوادهش باید چگونه امرار معاش کنه؟ با چی؟ با غنیمتی که به دست آورده؟ غنیمتی نداره که. رضا وظیفه حکومت اسلامیه. ما در بحث این رو عرض میکنم، این بحث اینجا جمعش کنیم، رجوع کنید به بحث فقهی مرزداران و روایاتی که اونجا وارد شده که چگونه بهشون رسیدگی کنید. این بحث در زیر تمدن اسلامی مطرحه. دوستان ما خیلی فاصله داریم از اون فضا. در تمدن اسلامی مرزداران، قاضیان، طلاب و دکترها از مردم پول نمی گرفتن، بلکه حکومت موظف بود حتی به طبیبان حقوق بده. این نکته یه که این دوستانی که الان طب سنتی میگن که درستن میگن، حداقل مرام طب سنتی داشته باشن. شما رفتید یه خرج دستتون ندم، یه آقا من رفته بودم 5 بار توی این سوراخ MRI در اومده بودم، اینقدر کمتر هزینه‌ام بود. برگردید به بحث خودمون. بله دقیقا، حالا بعضیشون هم که ویزیت میگیرن. پر اصراری، کم همتی، هر میگن که آقا مثلا میگن که اینا همه از بیان حضرت استخراج شده، میگن که مثلا میگید که آقا مردم سختی رو تحمل کنن، اقتصاد مقاومتی، کالای ایرانی بخرن. بعد میگن ما نبا، ما اون زمان که باید تحمل میکردیم تحمل کردیم، حالا نوبتی کیه؟ مردمه، نوبتی شما هست. عذرناپذیری، خواص بسیار پرسوالتر، حساستر از دیگر مردمانن و این حساسیت موجب میگرده آنان گمان کنن به هر قیمتی باید حوایجشان برآورده شود. از این رو هرگاه در اجتماع در برابر روانه شدن خواسته هایشان عوض آورده شود، به سادگی قانع نمی شود و لجوجانه اهداف خود را تعقیب می کنند. خواص در فصل کاش سست و در فصل برداشت پرتوقع هستند. حالا جالبه، حالا این ویژگی ها رو دیگه ببینید. سهم خواهی، زیاده خواهی، کم همتی، طلب کار بودن از حکومت و مردم، خودخواهی، انصاف گریزی، اینکه آقا عدالت برای دیگران خوبه نه برای من. در افول تمدن ها هم رسول خدا میفرمایه قانون کلی وجود داره. اگر شما ضعیف رو به خاطر جرمی که مرتکب شد مؤاخذه کردی و غنی رو، یعنی خواص رو، به خاطر همون جرم ازش چشم پوشی کردی، بدون اون حکومت و تمدن و اون جامعه پایدار نخواهد ماند. رضا می آمدن پیش امیرالمومنین، یکی هست به نام نجاشی حارثی. ایشون کیه؟ پرستیوی امیرالمومنینه به تعبیر حدیث، یکی از مشهورترین، بلیغترین شاعران زمان امیرالمومنین. شاعر در اون زمان یعنی دعوت عمومی، تبلیغات، شبکه، با یک بیت، با یک مصرع مردم رو تهییج میکنه، تحریک میکنه، بیاید پای کار، بیاید بریم جنگ. علی حق با 2 بیت مردم دست به شمشیر میشن. این بابا بسیار هم آدم خاصی بود، یک قبیله پشت سرش بود. این آقا روز در ماه مبارک مست میکنه و زیادی هم عربده کشان را میفته توی کوچه ها سر زود. شرطه های حضرت میگیرنش و میبرنشون، میگن که خب این 2 حد داره، یه حد روزه خاری، یه حد شراب خاری. میان قالب خواست میان میگن یا علی ازش بیت در اینو بزنین، آدمی نیست که اگه دماغشن بریدی بگه من پشتر علی وای نیستم. دقیقا برای مصلحت نیست، برای نظام هزینه داره، این کار رو نکن. حضرت فرمود زن گرفتن و حد و تعذیر رو برش اجرا کردن. این بابا هم فرداش بلند شد پیش معاویه، کلی هم معاویه بهش رسیده ای کرد. 10,000 نفر از سپاه امیرالمومنین کم شد. 10,000 نفر لشکرهای ما چند هزار نفر است نمیدونم. نجاشی حارسی نگاه کنید، عدالت خوبه، نه برای ما، برای دیگران. اگر یه تن ماهی سربازی به دوزه و محکوم بشه، اما اگر یک تن هر چیزی بخوای بلند کردن اتفاقی نمیفته. این دختر مظلوم بوده. اگر دست ما، اگر خدا رحم کرده ماها، خدا رحم کرده ماها نیستیم، بعید نیست جز چه خواست چه مسئولین، چه بسا چه بسا مزونا بسر. دقیق بفرمایید اینو هست
اینی که لحاظ عدالت عقلی، یعنی فقط صرفا عقلی به موضوع نگاه بکنیم، این که یه شخصی یه زمانی که بقیه رعال جهاد نکرده اون مشغول جهاد بود و اصلا به تعبیر خودش دیگرانی باید بیان جایی رو پر بکن، البته نه به این شکل که حضرت هم بودن که بیاد مثلا حالا خود سریع و بگیر یه شکل حالا برمدار تقوا منتها خب زحمت خودش رو کشیده. این عدالت اینجا نیاز نیستش که بیایم برای اون یک دفعه بالاخره حقی متصرف بشیم که به هر حال اون زمانی که
حضرت میگه شما مشاور من باش،
پس یه حقی براش باید
میان
ولی نبینشه.
این که به ازای اون رفتار من به من یه پولی بده این نه، چون مگر به خاطر کی کردی؟ اگه به خاطر خدا بوده،
خب به خاطر خدا بوده شما
به خاطر
خدا این کار
رو کنید. دقیقاً دوستان ابن نداره اینم اینجا بگم، عرض کردم لزوماً مادی نیست. تله حضوره یکی از رفتار مسائلی که معارض شد با باعث تعارضشون با اهل بیت شد سر حکومت بود. بله اومدن گفتن که دو تا نقله، من عرض بودم تا الان یادم اومد، الان دقیق نمیدونم این تقدم و تأخرش چجوریه. یه نقل هست که اینا اومدن پیش حضرت گفتن که به ما حکومت بده، کوفه و بصره رو بده. حضرت فرمود که هم مغیره گفت یا علی بهشون بده اینا ساکتشون، هم ابن عباس بود یا علی بهشون بده و الا اینا برای درد سر درست میکنه. حضرت گفتن که شما مشاور باشید برای من بهتر، من به حضور شما در اینجا میشم نیاز دارم. اون نقل قول دیگه میگه حضرت به اینا بحرین و یمن رو داد. اینا گفتن خب والا اینا بد نیست دیگه، داشتن میرفتن بیرون گفتن چی؟ یا رسول الله، یا امیرالمومنین خوب صله رحم به جا آوردی. حضرت گفت بیاریدش. اون اهنامه ها رو گرفت و گفت نمیخواد. گفتن چرا؟ ما که تعریف کردیم، گفتیم دم شما گرم به تعبیر من. گفت نه، شما معیار گذاشتید، گفتید به خاطر قرابت من به شما دادم، در حالی که این معیار من نبود. خب نگاه کنید، اینا همون لحظه هم میرم و میفهمون اینا رفتن دیگه، اینا ناامید شدن دیگه. به قول شما زبید سیف الاسلامه، وقتی شمشیر شوردن امیرالمومنین شو بگه گریه کردن که این شمشیر چقدر اندوه از چهره رسول خدا دور کرد. طلحه طلحه الخیل تیر اومد تو احد به طلحه بخوره، دستشو دراز به رسول خدا بخوره، طلحه خودشو سپر کرد، دستش شل شد. اینا آدمای کمی نبودن. طلحه دو طرفه فامیله با اهل بیت، هم پسر عموی رسول خدا و امیرالمومنین، هم پسر دایی از زهراست. و اولین نفری هم که شمشیر میکشه در دفاع از زهرا، و اولین نفری هم هست که شمشیر میکشه در دفاع از رسول خدا در مکه. تا چندین تا خب جزء بنی عبد الشمس بوده، جزء بنی هاشم نبوده. ابن عباس میگه، ابن عباس یا فکر کنم ابن عباس میگه که انقدر زبیر به اهل بیت نزدیک شد ما اینو جزء بنی هاشم میدونستیم. زبیر طرح پسرموی خلیفه اول و با اون وستن هم بیشتر داشته. حالا اجازه بدید این دو تا پاراگراف خیلی مهمه. دقت بکنید امیرالمومنین این بیان رو که داره به خاطر همین ویژگی‌ها به مالک میگه که مالک تو به عنوان والی مصر هر وقت تعارض پیش اومد بین تأمین منافع خواص یا عوام به کدوم توجه کن؟ به عوام. خواص ناراضی میشن، اب نداره، تو عوام رو راضی کن، خواص جرأت نمی کنن مخالفت کنن. این مطلب خیلی مهمه. ای کاش ما این از اول انقلاب تو ذهنمون بود. بارها من گفتم بعد از انتخابات ها هم می گفتم اگر ما بتونیم آرمانهای والای اسلام و انقلاب و امام و شهدا رو یک گفتمان عمومیش کنیم، یک مطالبه عمومیش کنیم، اصلا مهم نیست کی رأی میاره، هر کی رأی آورد مجبوره ولو بنی صدر برای اینکه پشت این میز بشینه مطالبه عمومی رو بگید، اجرا کنه، بهش اهمیت بده، خواسته مردم رو تأمین کنه ولو خودش معتقد نباشه. هی حضرت آقا میفرمه گفتمان سازی کنید، مطالبه گری کنید. نکنی حضرت همین رو میفرماید جامعه بهترین امور نزد تو، اینم در همون خطبه مالکه، جامعه ترین آنها برای جلب رضایت عوام باشد زیرا نارضایتی خواص در صورت وجود رضایت عموم مردم قابل چشم پوشی است. اجازه بدید دو سه تا اسلاید هم داشته باشید متوجه میشید که لزوما همیشه این گونه نیست. بعد حضرت میفرما انما عماد الدین و جماع المسلمین و عدتن و عدت لاعداء العامه، عوام جامعه تکیگاه و قوام دین و همبستگی مسلمانان و سلاح دفاع در برابر دشمنان هستند، بنابراین باید گوش تو به آنها و میل تو به آنها باشد. حضرت آقا میگه اینقدر جوانها و عوام رو متهم نکنید به افراطی گریان توندلی. اینا همونا هستن که هر وقت برای جامعه خطری پیش میاد سینه سپر میکنن. این همه ترجمه و عبارت دیگه ای از بیانه. اگه اجازه بدید یک اسلاید دیگه اندازه دو سه دقیقه چون فهمیدن وقت تموم شده. من شهید مطهری تو بحث عوام و خواصشون تو شرح نهج البلاغه شون خیلی جالبه. میگه اولا توی کتاب داستان و مقدمه داستان و راستان میگه که این داستان ها رو آوردن هم به درد عوام میخوره هم به درد خواص میخوره، اما خواص نمیخونن و عوام به خاطر قلب پاک و عدالت پذیر بودنشون براشون تأثیر داره. نکته دیگه که شهید مطهری بیان میکنه اینه، میگه صلاح و فساد طبقات اجتماع بر خیلی این مهمه به نظر من. صلاح و فساد طبقات اجتماع در یک دیگر تأثیر دارد. ممکن نیست که دیواری بین طبقات کشیده شود. ولو شما تو شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی بگید. طبقه از سرایت فساد یا صلاح، طبقه از طبقه دیگر مسئول یا بی‌بهره بماند. ولی معمولا فساد از خواص شروع می شود و به عوام سرایت میکند و صلاح برعکس از عوام و تنبه و بیداری آنها آغاز میشود و اجباراً خواص را به صلاح میآورد. یعنی عادتاً فساد از بالا به پایین و صلاح از پایین به بالا سرایت میکند. روی همین اصل است که میبینیم امیرالمومنین در تعلیمات عالیه خود بعد از آنکه مردم را به دو طبقه خواص عام و خاص تقسیم میکند نسبت به صلاح و به راه آمدن خواسته اظهار یأس و نومیدی میکنند و تنها عامه مردم را مورد توجه قرار دادن. اگر میخواید نظام کشور به یک جایی برسه باید روی عوام کار کنید. انقلاب خودمون هم سال 57 که بزرگانی اومدن توی این حوزه شرکت کردن به خاطر اینکه دیدن فضای عمومی جامعه داره میرسن سن بدن. تو جریان نوه دی وقتی مردم همه اومدن تو خیابون تازه لحظه آقایون علی رغم بیل باطنیشون شروع کردن محکوم کردن. خسته نباشید انشالله ساعت و زهر مستن سلام خسته سلام خوش خیلی میکنم نه در خدمت دوستان هستم اگر کسی سوالی چیز داشته باشه اگر اجازه بدید و برنامه شما به هم نخوره
سوالی
همین هم خوش هدیه دادیم
یه روز کانال می‌فرستیم همین الان جواب می‌گیریم.